بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در مسئله بسیار مهم دعا بود. کلمه دعا عربیه، در آیات قرآن کریم و روایات مطرحه. فارسی دعا خواستنه، خواستن هم مربوط به نیاز، مربوط به فقر، مربوط به تهیدستی و نداریه. به انسانی که برای اداره امور زندگیش واقعا مشکل داره، و میاد مشکلشو با مردم در میان میگذاره، یا مردم از مشکل او خبردار میشن، قرآن کریم نام این انسان مشکل دار رو فقیر گذاشته. فقیر یعنی تهیدست، یعنی نیازمند، که معلوم نیست کلمه گدا معادل فارسی فقیر باشه، ولی معمولا فارسی زبانان فقیر و گدا رو یکی میدونن. گدا یعنی انسان نیازمند و محتاج، که وقتی نیاز و احتیاجش رو اظهار میکنه، اسم این اظهار و اعلام نیازش از نظر قرآن دعاست. اگر گدا رو بگیم دعا خان، درست گفتیم، یعنی دیده نیازمند، اومده نیازشو با مردم در میان گذاشته و از مردم درخواست پر کردن خلاء نیازشو خواسته. بنابر این دعا ریشه در نیاز داره، و نیاز اگر بمانه به درد اضافه میکنه، و نهایتا اگر انسان این نیازش رو اظهار نکنه موجب نابودی و از بین رفتنش میشه. این خواستن که ریشه در نیاز داره در تمام این عالم در جریانه، به این معنا که دهان تمام موجودات عالم برای درخواست، برای خواستن، برای طلبیدن بازه، الا این که این درخواست و این طلبیدن از نظر علمی به دو صورت در این عالم در جریانه. یک صورتش صورت تکوینیه، یعنی بخش عمده از موجودات همون نیازشون، خواستشونه و طلبیدنشونه که پروردگار عالم که احسان اخلاقشه تمام خواسته های تکوینی موجودات عالم رو جواب میده و هر موجودی رو برابر با فقرش، برابر با نیازش، با روزی مخصوص اون موجود پاسخ میده. از نظر قرآن مجید اگر بگیم کل موجودات عالم دائما در حال دعا هستند، یه حرف حقیه و یک واقعیته، چون هیچ موجودی نمیتونه یک لحظه بگه من نمیخوام. نمیخوام دلیل بر بینیازیه و ما موجود بینیاز نداریم. پروردگار مهربان عالم یه طرفه که غنیه، مادون پروردگار یه طرف دیگه که نیازمند و فقیر و محتاجن. و این رو هم باید عنایت بکنید که هر موجودی وجودش گسترده تر باشه و ظرفیت وسیع تری داشته باشه، فقر او گسترده تره، نیاز او گسترده تره. درویش او، درویش در لغت فارسی یعنی فقیر، یعنی نیازمند، یعنی اونی که تهی‌دست. به معنای اصطلاحیش نیست لغت، اصطلاحی که معروف در ایران، درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. یعنی هرچی آدم گسترده تر باشه وجودش، نیازش به تناسب گستردگی گسترده تره. بنابراین اگر بگیم نیازمندترین انسان به پروردگار عالم پیغمبر عظیم و شأن اسلام، درست گفت. و اگر بگیم امروز در کره زمین نیازمندترین انسان به پروردگار امام زمانه، درست گفتیم. چرا که رسول خدا از نظر سعه وجودی اعظم از همه موجودات عالمه، پس روزی بیشتری رو نیازمنده. اینا در ارتباط با شکم و بدن نیست. اون چه که دارید میشنوید در جهت انسانی در ارتباط با معنویت انسانه. دعای تکوینی که ریشه در نیاز تکوینی موجودات داره یه امر جسمیه. خورشید نیاز به خدا داره، تهیدست، فقیر، و همون نیازش دعای اوست و پروردگار عالم هم نیازشو برطرف میکنه. یه مادهی در وجود خود خورشیده که برای دانشمندان ثابت شده اگر اون ماده نبود میلیاردها سال بود خورشید خاموش شده بود و هیچ خبری هم از منظومه شمسی نبود، و چه بسا این نابودی قبل از به وجود آمدن انسانها و بسیاری از موجودات صورت می گرفت. چون یک کره‌ایه که در حال سوختنه و هر چی در حال سوختن باشه در حال تموم شدن. اون حجمی که برای خورشید بیان کردن که فعلا 1,700,000 برابر کره زمینه، با این شعله‌هایی که بعضی از شعله ها 16,000 کیلومتر فوران داره، تا الان باید نابود شده باشه. چند ساله باید نابود شده باشه؟ میلیاردها سال. چون حجم محدوده، مواد قابل گداختن در او محدوده. خورشید مثل بقیه موجودات عمر معین داره، ولی خداوند متعال تا الان اجازه خاموش شدن به خورشید رو نداده. خورشیدی که طبق حجمش و موادش میلیاردها سال باید خاموش شده باشه. چرا خاموش نشده؟ چون اولا خودش نیاز به این آتش و شعله داره، منظومم به او نیازمنده، تمام موجودات زنده و غیر زندم به او نیازمندن، و در حقیقت همه منظومه شمسی و موجوداتش و خود خورشید در حال درخواستن، در حال طلبن، در حال گدائین. تا زمانی که بناس منظومه شمسی برپا باشه و موجودات دنبال همدیگه بیان و به پروردگار برگردن، خورشید شعله داره. چرا شعله داره؟ به خاطر این نیاز همگانی. یه ماده‌ای رو خدا در او قرار داده که سوخته ها رو این ماده مرتب داره تأمین میکنه. البته این مسئله از قرن 18 به بعد کشف شده. اسم اون ماده رو نوشتن، اگر من درست بگم لغت خارجیش هلیومه، و از عجایبه که همین لغت هلیوم رو 1500 سال پیش قرآن با لغت وهاج آورد. وهاج یعنی موجودی که در درونش تأمین کننده خودشه که جلوی از بین رفتن او رو بگیره. و جعل السراج وهاجا، جعل الشمس وهاجا. این لغت وهاج اگر به کتب لغت عرب مراجعه کنید و معنی دقیقش رو ببینید، اشاره به همین معنا داره که این خورشید نیازمند به خدا و منظومه نیازمند و مخصوصا موجودات کره زمین نیازمند، چون خدا محسنه و نیاز نیازمندان رو برطرف میکنه، احسان او اجازه نداده خورشیدی که میلیاردها نیازمند به زلف وجود او گره خوردن، اگه او خاموش بشه همه نابود بشن، خاموش بشه. داره نیاز او رو لحظه به لحظه با وهاج بودنش برطرف میکنه. او هم با شعله دادن و با نور دادن و با حرارت دادن داره نیاز همه موجودات رو برطرف میکنه. این دعا اسمش دعای تکوینیه. این نیاز نیازیه که ذات موجود رو تشکیل داده و نیاز سبب این میشه که دهان موجود برای این که رزق مخصوص به خودش در او ریخته بشه دائما باز باشه. باز بودن دهان موجودات دعای موجودات. اما یه دعا هم هست، دعای تشریعی، و اون اینه که به ما میگن خواسته های خودتون رو اظهار بکنید و تکبر از اعلام خواسته ها نکنید. خب گاهی شما باید خواستتون رو به مردم اعلام بکنید. این عیبی نداره، این هیچ منافاتی با توحید نداره. پدر و مادر نیمه شب خوابن، بچه یه ماه احساس گرسنگی میکنه و نیاز به شیر مادر، عیبی نداره بچه نیازشو به مادر اعلام بکنه، حالا که زبون نداره بگه مادر من شیر میخوام، گریه رو یادش دادن، بهش گفتن با سر و صدا کردن مادر رو بیدار کن که نیاز تو برطرف کنه. این با توحید هیچ منافاتی نداره. کسی نمیتونه بگه این بچه عجب بچه بیدینیه که با بودن خدا مراجعه به خلق خدا کرده. خب باید مراجعه به خلق خدا بکنه، اینم راهیه که خدا قرار داده. یا پدر و مادر دست بچه 7 ساله رو میگیرن میارن مدرسه پیش مدیر محترم و اعلام میکنن نیاز بچه رو، نیاز به دانش دارن، ما او رو به جناب عالی میسپاریم، نامشو بنویسید و نیاز او رو به دانش برطرف بکنید. خب این راهنمایی پروردگاره که تعلم العلم، برید علم یاد بگیرین. علمو که مستقیم از خدا ما نمیتونیم بگیریم، خب باید مراجعه به عالمان کره زمین بکنیم و به اونا بگیم که ما رو تو کلاستون راه بدین و به ما علم بیاموزیم. ما الان روزانه بسیاری از نیازهامونو اظهار میکنیم به مردم، منافات با توحید هم نداره، اینم یه شکل دعاست، دعای مردم در برابر مردم. یه ساعت مونده به افطار میرم تو نونوایی وای میستم، شاطر میگه چند تا، میگم پنج تا، این دعاست. یا میرم تو سوپر وای میستم، آقا چی میل دارین؟ میگم من یه مقدار خورما میخوام، یه دوتا شیر میخوام، یه بسته نون میخوام. این دعاست، یعنی درخواست و اظهار نیاز. اونم که جنسو میکشه به ما میده و با ما حرف میزنه میگه که جنس شما شد 6200 تومن، اونم یه نوع دعاست. یعنی جناب مشتری، ما برای این جنسی که به شما دادیم 6200 تومن نیاز به جیب مبارک داریم، درار بده. تمام عالم دعاست، تمام عالم، تمام این حرکاتی که در عالم، در موجودات و در انسانها میبینید دعاست، یا دعای تکمیلیه یا دعای اختیاریه. اینایی که در کتابهاشون این قصه رو نوشتن، این قصه به هزار دلیل دروغه. حالا من قصه رو میگم. به دلیل قرآن دروغه، به دلیل روایات دروغه، به دلیل اخلاق مردان خدا دروغه، به دلیل عقل پخته عاقلان دروغه. کاری که یوسف در زندان کرده یه کار طبیعیه، معقوله، انسانی، اخلاقی و عرفی بوده، هیچ ایرادی نداشت. ولی کنار این کار اومدن یه چیزای دروغی ساختن که دروغ سازان حساب نکردن اگه دروغشون دست امثال ما بیفته پنبهشو میزنیم با دلیل و با برهان. و اون قصه این. متن اصلی داستان تو سوره است. دو نفر درباری محکوم به زندان شدن، اووردنشون تو اتاق یوسف انداختنشون. یکیشون شرابدار شاه بود، به اصطلاح شعر ساقی شاه بود، که جام رو مشروب پر میکرد و میداد دست شاه. گلی به جمال شاه مصر که ساقیش مرد بوده دیگه، زن لخد و دختر لخد و جنس نامحرم نبوده. قدیمی ها خیلی با غیرت بودن، حتی کافران و مشرکان و بیدینان، در حالی که آدم فکر میکنه مملکت مصر و کاخ فرعون باید اقلن 10 تا دختر 18 ساله خوشقیافه رو استخدام کرده باشن با نازکترین لباس، و اینا مثلا ساعت به ساعت بزم اعلی حضرت رو بگردونن یه مشروبی دستش بدن. زن در گذشته ایام در جایگاه خودش بود که جایگاه مادری و پرستاری از انسان و تربیت آدمیزاد بوده، و این جایگاه رو در مشاغلی هم که داشته حفظ میکرده. البته مشاغل زنان گذشته بسیار مشاغل محترمی بوده. زنان گذشته یا فقیه بودن یا معلم معارف الهی بودن یا مادران نمونه بودن یا اگه در کشورهای کفر بودن مادر بودند و محفوظ از نامحرمان. سفره اینجوری باز نبود که همه رو در اروپا و آمریکا همه که میگم یعنی همه اونایی که خودشون میخواستن تبدیل به حیوان کنن، اونم حیوانات شهوترانی که نمونه در حیوانات جنگل و صحرا و دریا نیست. ساقی شاه مرد بوده، محکوم شد به زندان. کسی هم که مسئله نان دربار رو به عهده داشت اونم محکوم شد به زندان. یوسف سخنان بسیار حکیمانه و زیبایی با این دوتا زندانی داره که قرآن نقل میکنه. این دوتا بعد یکی دو رو فهمیدن همزندانیشون آدم حکیمیه، آدم وزینیه، آدم عالمیه، آدم آگاهیه، آدم خیلی با تربیتیه. البته خبر از گذشته یوسف نداشتن چون اینا اسرار کاخ که پیششون نبود. همون می دیدن این زندانی خیلی وزینه، ولی نمی دونستن به چه جرمی اینو انداختن زندان. البته یوسف پیش اونا مجرم بود و بایدم محکوم به زندان می شود. جرمش هم این بود، بیگناهی. کم گناهی نیست. در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. بایدم می رفت زندان چون اون محیط، محیط یوسف نبود. وقتی که او را از سالن با عظمت مفروش آینه کاری، کاشی کاری، پرده های زربفدار، غذاهای درباری انداختنش زندان، یه اتاق با یه گلیم کهنه تاریک تنگ، مزیقه غذایی، به محض اینکه مأمور در اتاق زندان و بست و رفت، یوسف گفت رب سجن و احب و الیه مماید اوننی اله. این زندان بر من بهشت، اون کاخ که منو دعوت به گناه میکردن بر من جهنمه. باید میرفت زندان یوسف، اونجا خیلی راحت تر. تا زمینه ظهور پاکی او فراهم بشه اون وقت فراهم نبود. یه روز صبح دوتا زندانی بهش گفتن رفیق یا صاحبی از سجن، به همدیگه میگفتن رفیق زندانی. گفتن رفیق زندانی، ما دوتایمون دیشب خواب دیدیم. یوسف گفت خوابتونو بگی. به کیشون گفت من خواب دیدم که دوباره ساقی شاه شدم و دارم جام شراب دست شاه میدم. اون یکی هم گفت من خواب دیدم یه سبد نان روی سرمه و کلاغا دارن میان این نونا رو میخورن و میبرن. به ساقی شاه گفت تو آزاد میشی، به دومی هم گفت تو اعدام میشی. دومیه گفت نه این خواب من دروغ بود من برات گفتم. یوسف گفت قضی الامر، مسئله دیگه نوشته شده و از اعدام بودنت هم هیچ راه نجاتی نداری. ما انبیا دروغ نمیگیم، ما خبرای خلاف به کسی نمیدیم، تو هیچ راه فراری از اعدام شدن نداری. وقتی اومدن ساقی رو آزاد بکنن، یوسف طبق مسئله عرفی یک کار معقول، چنان که هر روز ما به 10 نفر به 15 نفر نیازهای خود رو اظهار میکنیم و مشروع هم هستش، گرهی که به دست خدا باز میشه نمیبریم پیش وزیر و وکیل، اون غلطه، اما گرهی که خداوند متعال باز شدنشو به دست هم دیگه قرار داده، خب باید مردم گره های قابل باز شدن رو به هم دیگه بگن. به ساقی گفتش که آزاد میشی اذکرنی عند ربک، رب یعنی همون شاه، مالک، ارباب. گفتش که پیش شاه بگو که یه بیگناهی 9 سال در زندان، بیگناه. گفت باش. حالا اینجا ببینید چه دروغایی ساختم. ساقی آزاد شد، جبرئیل اومد پیش یوسف. اولا یوسف هنو به مقام نبوت نرسیده بود که فرشته وحی نازل بشه، هنوز جوان بود و پدرش یعقوب هم زنده بود و دینشون هم دین جدشون اسحاق و ابراهیم بود، هنوز یوسف پیغمبر نشده. این دروغگو کاملا دقت نکرده که چی داره میسازه. جبرئیل اومد گفتش که یوسف، خدای مأموریت به من داده، این مأموریت من رو جنابالی دقت کن. با پرش زد به زمین. اولا ملائکه پر مادی نداره، ملائکه مال عالم دیگرن، پری که خدا در ملائکه میگه کنایه از قدرته، مثل یدالله. یدالله نه این که خدا دست داره، بازو داره و ساعد داره و ماهیچه داره و انگشت داره و ناخون، چون همه کارا با دست انجام میگیره، یدالله کنایه از قدرت خداست. اینا رو آدم باید بفهم. اولا یوسف جبرئیل پر نداشت. حالا بعضیا که داستانها رو تغییر و تحولم میدن نوشتن با پاش کوبید به کف زندان، جبرئیل پا نداره که. سو اونا مخلوقی ورای مخلوقات مادی، زمین شکاف، یه دریا پیدا شد. حالا برای اعلام یه حقیقت چه نیازی به این همه بازی داره؟ بر فرض اگر یوسف اشتباه کرده بود، که مخلصین اصلا اشتباه نمی کنن، چون حدود 30 آیه قبل از این آیه خدا درباره یوسف میگه انه من عبادنا المخلصین، مخلصین اشتباه نمیکنن. بر فرض یوسف اشتباه کرد، خب جبرئیل باید بهش میگه آقا به جای اینکه به ساقی بگی، پیش شاه بگی تو بی گناه در زندانی، به خدا میگفتی آزادت بکن. بر فرض دیگه این همه مقدمه نمیخواست. میگه جبرئیل با پا کوبید به زمین، زمین شکافته شد، یه دریا پیدا شد. به یوسف گفت نگاه یه پا کوبید به دریا، دریا شکافته شد. جبرئیل پا به دریا میکوبید، پاش فرو میرفت تو آب. آب که شکافته نمیشه با پای جبرئیل، جبرئیل که پا نداشت شکافته شد. ببینید دست چند تا دروغ زنجیروار به هم بافته شده. نمونه این دروغی که یک کسی پرسید آقا ببخشید ما دورنمایی داستانی رو شنیدیم، اون امامزادهی که تورای مکه سر منار شیر پارش کرد اسمش چی بود؟ گفت پدر جون اون امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. تورای مکه نبود، تورای کنعان بود. کله مناره نبود، تای چا بود. شیرم نبود، گرگ بود. قضیه‌رم قرآن میگه از اصلش دروغ بود. این جنایتکاران چه چیزایی رو به عنوان روایت ساختن و ساده لوحان بدون ارزیابی اینا رو آوردن تو کتابا. دریام شکافته شد، یه سنگ بزرگ پیدا شد، جبرئیل باز یه سنگ زد رو، یه پا زد رو کله این سنگ، سنگ شکافته شد. به یوسف گفت نگاه کن تو این سنگ چی میبینی؟ گفت یه کرم، کرم از نرمتنان، نرمتن تو این سنگی که بسته بوده و متراکم از هیچ جام هوا توش نمیرفته چی کار میکرده؟ یه کرم وسط این سنگ، یه برگ سبز دهنش بود. گفت خدا تو این دریا، در دل این سنگ، زیر این زمین این کرم یادش نرفته، برگ وسش داده. تو چرا به جای این که حاجت تو به خدا بگی به این آدم گفتی؟ چیه این حرفای دروغ؟ یوسف کار نامعقولی نکرد. خادم تو زندان نامه به دادگاه می نویسه، به دادستان می نویسه من بیگناهم، این خلاف پروردگاره. نه، خلاف پروردگار نیست. اون دعای واقعی برادران و خواهران اینه که شما چنان که نیازهای بدنیتون رو به هم دیگه اظهار میکنید، به خیاط میگین من نیاز به لباس دارم، به دوز، به بقال میگین من الان این قند رو میخوام، این چای رو میخوام برام بکش، به بنا میگین بیا دیوار خونم رو بساز، به معلم میگین به من علم یاد بده، به هوا میگین من تو رو برای استشمام نیاز دارم، به آب میگین من تو رو برای رفع تشنگی، به غذا میگین من تو رو برای رفع گرسنگی. دین میگه یه طرف وجود شما نیاز به ارزشها و به عمل صالح و به اخلاق و به ایمان داره، شما اینو بخواین، نگین نمیخوایم، بگین نمیخوایم، متکبرین، باید برین جهنم. شما نیاز به ایمان دارین، ایمانو بخواین. شما نیاز به اخلاق دارین، اخلاق رو بخواین. شما نیاز به ارزشهای انسانی دارین، اینا رو بخواین. از کی بخواین؟ از خدا، چون اینا همه پیش خداست. اینا دیگه پیش سوپری و پیش خیاط و نونوا و بقال و بنا و معمار و مهندس نیست. یه حقایقی مربوط به نیازهای مادی ما پیش دیگرانه، اینا رو باید از اونا بخوایم. یه عقایدی مربوط به نیازهای ملکوتی و انسانی ماست، اونا پیش پروردگاره، پروردگارم محسنه، یا مبتدعن به نعمه قبل از استحقاقها، قبل از این که شما دعا کنین خدا خواسته شما رو، نیاز شما رو به نبوت، به امامت، به وحی، به ارزشها برآورده کرد، پیغمبران و فرستاد، قرآن فرستاد، امامان و فرستاد، ارزشها رو قرار داد، بعدم گفت تو نمازای یومیه واجب دعا کنید اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو در این نعمتهایی که به همون دادی نگهدار این نعمتها قرار بده. که دست نه ثابت بمونه. این معنی حقیقی دعاست. تا کی باید دعا کنیم؟ تا کی باید به خدا بگیم میخوایم؟ تا کی باید به خدا بگیم برامون نگهدار؟ تا کی باید به خدا بگیم اون چه رو داری به ما در معنویت عطا میکنی تداوم بده؟ تا کی؟ تا نفس آخر، تا نفس آخر. چرا گفتن بالای سر محتضر دعای عدیله بخوانید؟ برای اینکه محتضر دیگه بیحال، ناتوان، جان از بدن داره جدا میشه، باید به دعا کردن کمکش داد که بازم بخواد، چون خدا هم بر خودش واجب کرده هیچ خواهنده از در او بی مقصود نره. دست حاجت شو بری نزد خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خب یکی از دعاهایی که یاد ما دادن، چون دعا را هم باید یادمون بدن، دعا رو یاد ما ندن ما نمیدونیم چی بخوایم. یکی از دعاهایی که قرآن مجید یاد ما داده است، پروردگار بخواین او زمینش رو براتون فراهم میکنه، اینه: ربنا آتنا. نمیگه بگو رب آتنی، میگه همه تون بخواین. چون اگه همه تون بخواین و بهش برسین، کشمر گلستان میشه. تعداد محدودیتون بخواین و بهش برسین، از یه گل بهار نمیشه. همه تون بخواین. ربنا، این ربنا ناش ضمیر جمعه، یعنی همه درخواست بکنید، چون نیاز دارید و ساکت از این نیازم در خونه خدا نباشین. اگر نخواین یعنی ما نیاز نداریم، این دروغه. و نخواستن از خدا بدترین تکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. این دست خداست. خب حسنه دنیا چیه؟ امام صادق می فرماید دو چیزه. همه حرفام تو همین دوتاست. به ردبندی خود امام صادق می فرماین حسنه دنیا، حسنه دنیا سعت و رزق و المعاش، سعت و رزق ول معاش، این که زندگیتون از نظر مادی در حدی باشه که اضطراب و ناامنی و ترس نداشته باشید. به قول قدیمی های تهرون چرخ بچرخه. راننده های قدیمی تهرون، من خودم هم از اونا شنیده بودم، یه ماشین که میخریدن بعد دو سه ماه به دلال میگفتن این اسما بفروش، میگو تو که سه ماه پیش خریدی، میگو چرخش برام نمیچرخه. یه حسنه دنیا اینه که یه زندگی خدا بهتون عنایت بکنه که چرخش بچرخ، آبروتون رو نگر داره، آقاییتون رو نگر داره، کرامتتون رو نگر داره، دستتون رو پیش آدم های پست و بخیل دراز نکنه، ذلیلتون نکنه. شما نیازمند به حسنه دنیا، شما نیاز به آقایی دارین، نیاز به متانت دارین، نیاز به کرامت دارین. اینو بخواین از خود. و دومین حسنه در دنیا که چقدر مهمه، حسن الخلق، خوبی های اخلاق. و اما حسنه آخرت، امام صادق میگه رضایت خداست که وقتی از قبر در اومدین وارد محشر باشین خدا ازتون راضی باشه، و بعد رضایت خدا حسنه آخرت بهشت. حالا این چهار موضوع یه مقدار لازم از دیدگاه قرآن و روایات براتون توضیح بدم. شب شنبه است، شب امام زمان علیه السلام. شما میدونید که دل ما و فکر ما با فکر و دل امام زمان خیلی فاصله داره. درکی که ایشون از کربلا داره غیر درک ماست. ایشون یه درک عمقی از حادثه دارن که خطاب میکنن به ابی عبدالله، حسین جان من به طور پیوسته هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. اولا امام زمان درک واقعی از حادثه داره، ثانیا امام زمان گریه وصل به ابی عبدالله رو قیمتشون میدونه. این گریه روزی خاص خداست. این گریه، من یه روز عاشورا تو مسجدی که صبحا منبر میرم گفتم، گفتم خدایا هر چی رو میخوای از من بگیر، اما گریه بر حسین رو از من نگیر. آدم باید بره سراغ معارف الهی ببینه این گریه چقدر قیمت داره که قبل از ولادت ابی عبدالله همه انبیا براش گریه کردن و وقت ولادت پیغمبر گریه کرد، زهرا گریه کرد، علی گریه کرد و بعد شهادت هم تمام ائمه، تمام مؤمنین، همه اولیا براش گریه کردن. میگه جد بزرگوار روز گریه میکنم، شب گریه میکنم، اگر یه روزی عشق چشمم تمام بشه به جای عشق خون برات گریه میکنم، گریه میکنم بر اون وقتی که اسب بی صاحب برگه، زن و بچه بیرون ریختن دیدن یال اسب غرق خونه،
زین اصل واژگونه دیگه وای نستادن، همه با پای برهنه به جانب میدان کربلا دویدن. جد بزرگوار وقتی رسیدم دیدم شم روی سینه تونه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا واشف مجروحینا، سلم ديننا و دنیانا، واحفظ قائدنا وارحم امامنا، أيد وانصر إمام زماننا.